بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم، صبحتون بخیر. صدای بنده رو دارین؟ صدا هست یا نه؟ یک شنبه صبح تنظیم لپتاپمون کلا از شب قبل تغییر کرده. خب خدا رو شکر. خب بسم الله الرحمن الرحیم، سلام و عرض ادب دارم خدمت دوستان و خواهران بزرگوارم. ان شاءالله که حالا همگیتون خوب باشه. خدا رو شاکریم از اینکه در این جلسه حضور داریم. انشاءالله که هرچی که میگیم و میشنویم برای همگی ما ذخیره باشه، دستاورد باشه، تبدیل به نور و علم و علمهایی از جنس عمل باشه، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. در خدمت بزرگواران هستیم با بحث ساختار وجودی انسان از منظر عقل. توی دو جلسه قبلی ما یه مقدماتی رو در مورد خود ساختار کتاب و اینکه اصلا قرار دنبال چه چیزی توی این کتاب بگردیم تو جلسه اول گفتیم. جلسه دوم رو هم اختصاص دادیم به بحث در واقع درس اول. بخشی از این درس رو با هم دیگه مطالبش رو مطرح کردیم و گفتیم که فصل اول از اونجایی که بحث هستی شناسی عقل رو به نوعی داره مطرح میکنه، قاعدتاً فصل سنگینی هستش. یعنی اینکه خب طبیعیه که مباحث هستی شناسی یه مقدار برای ما سخت باشه، به دلیل اینکه خب ما نوعاً این نوع مطالعه توی برنامه هامون نیست و خب هیچ اشکالی هم نداره. به هر حال از یه جایی وارد میشه و از یه جایی آدم شروع میکنه خوندن. دستاوردهای این نوع مطالعه خیلی خوبه از این جهت که ما رو وادار میکنه که بیشتر و بیشتر بخونیم. یکی از جالبی‌های بحث‌های بنیادی اینه که هیچ وقت اون حس تمام شدن در آدم القا نمیشه. ما خیلی از کتابایی که میخونیم حسمون اینه که خب خوندیم، تموم شد، الان دیگه مسلطیم. این کتابا این شکلیه که همینطوری میخونی و هر دفعه با وجهی از مباحث انگار که آدم تازه ارتباط میگیره و خب این خودش در این حال که به نظر خسته کننده، گاهی حتی آدم میگه آخه ولش کن اصلا که چی آدم اینجوری مطلبی رو بخواد یاد بگیره، خیلی خوبه که بدونیم وقتی مباحث این چنینی از قرآن برداشته میشه و مورد توجه قرار میگیره، خودش یه سطح طهارت ذهنی رو برای ما ایجاد میکنه. ما یکی از چیزهایی که خیلی بهش احتیاج داریم اینه که خود در واقع اون باور خودمون رو از نظر اینکه خیالمون درش چه چیزهایی میگذره پاکسازی کنیم. یکی از چیزهایی که میتونه این منطقه خیال ما رو، اون منطقه‌ای که در درون ما هستش، اونو میتونه پاکسازی کنه، در واقع کلنجار رفتن با مباحث بنیادی قرآنه. به این دلیل که هر چقدر که این مباحث بنیادی بخواد بیشتر فهمیده بشه، خب بیشتر هم باید روش فکر بشه، تمرکز بشه، باید مشاهده بشه. خیلی قدرت میده به فرد برای اینکه اون توان رؤیت در واقع انتزائی و اون شهودی که لازمه تا یه نفر حقیقتی رو فهم کنه در ما فعال بشه. یعنی میخوام بگم فکر نکنیم که اگر مثلا ما روی این موضوعات میشینیم، میخونیم، بحث میکنیم، حالا بعضی از دوستان به من منتقل کردن، خدا انشاءالله خیرشون بده، که حتی مثلا مباحثه میشه ولی فهمیده نمیشه، گفتیم ببینید این اصلا جای نگرانی نداره. اصلا این ذات این بحثا همینه. یعنی همین که شما مثل این میمونه که رج اول رو میزنیم و این رجهای بعدی برای اینکه این فرش ذهن ما نسبت به این موضوع بافته بشه نیاز به رفت و برگشتهای خیلی زیاد داره، ممارست خیلی زیاد میخواد. هم که شما این نوع بحثا در ذهنتون باشه، حتی توی نوع قرآن خوندن ما هم اثر داره. اینکه ما همواره از قرآن فقط به دنبال یک گزاره طهارتی عملی بگردیم، این خیلی چیز خوبیه، ولی ما رو از فهم خیلی از حقایق در گستره هستی محروم میکنه. و شاید نداشتن همین نوع نگاهه که به ما اجازه نمیده که هویت جمعی و اون هویت گروهی رو خیلی درکش کنیم. همواره ما اگر بحث این بوده که ما باید آدم های پاکی باشیم، همواره اینو فردی در نظر گرفتیم. هیچ وقت که حالا نوعاً نتونستیم به اینو درکش کنیم که خب یعنی میشه یه طهارتی مربوط به یه جمع باشه و من به واسطه قرار گرفتن در یک جمعی طهارت‌های خاصی رو پیدا کنم، حالا نقش من نسبت به اون جمع و طهارتاش چیه. میخوام بگم که چون نوعاً این نگاه و ورود تفکر انتزاعی و هستی شناسی و نگاه بنیادی در ما خیلی نوعاً ضعیفه یا کمرنگه، چون انقدر مباحث دیگه بوده که ما اصلا به این فرق نرسیدیم روی اینا متمرکز بشیم. انقدر ما در زمینه رشد و نمیدونم مسائل برنامه ریزی و مباحث تفکر و اینها لازم بوده که، یعنی یه جورایی برای خودمون ضروری میدونستیم که خب اینا رو یاد بگیریم، نوعاً دیگه به کتابهایی از این دست خیلی نپرداختیم. طبیعی هم هست، سیر داره. انشالله که از اینجا باب این بحث مهم در ذهن ما شکل بگیره و سختی های یادگیری اینجور مطالب رو بذاریم به حساب اینکه به همون اندازه که سختی داره دستاوردهای خاص هم داره. دستاوردش واقعا متفاوته. حالا دوستانی که نمیدونم چند درصد از دوستان دارن با کتاب پیش میرن، اونهایی که با کتاب پیش میرن این سنگینی، یه سنگینی شیرین داره، یه جوریه که انگار هی میخونی میگی خب چی شد، حالا بذار برگردم منظورش چیه، من کجا هم تو این سیستم، یعنی داره در مورد کی صحبت میکنه. این حالت انتزاعی بودن این بحثا خودش یه بهشتی رو درست میکنه که ما هیچ جای دیگه شاهد همچین بهشتی نیستیم واقعا. دلیلش هم این هستش که وقتی مباحث میره رو مباحث فلسفی و میره روی مباحث در واقع فلسفی که میگیم فلسفه قرآن منظورمونه، هستی شناسی قرآن، وقتی میره یک مرتبه افق نگاه انسان رو از اینکه خودشه و مشکلاتش و دغدغه هاشو چرا من اینجوریم و چرا اینجا اینجوریه و چرا من خوب نمیشم، یک دفعه این نگاه رو خیلی بزرگ میکنه، خیلی وسیع میکنه. اما اون موضعی که آدم بتونه قلم رو داشته باشه برای مشاهده، به همون اندازه کم کم درونش چی میشه، قدرت میگیره، بزرگ میشه و دیگه حل خیلی از مسائلی که قبلا براش سخت و سنگین بود راحت میشه. واقعا این کتابا، این نوع کتاب، مجموعه کتابای هستی شناسی، کتابای نمیدونم ساختاری، مخصوصا ساختار عقل، چون خیلی سیستمش مدل، اصلا اصل بحثش از کتابای هستی شناسی وقتی میاد، اینا خیلی تو این حوزه ها میتونن به ما کمک کنن. یا مثلا یه کتابی مثل کتاب حجت، اینا کتابای واقعا عجیب غریبی هن. یعنی خیلی سال باید بگذره، ماها، گروه های مختلف باید این کتابا رو انقدر بخونیم، مباحثه کنیم، تازه جایگاه این مطالب برامون واضح بشه. خب ببخشید من مقدمه گفتم تا دوستان وارد شن. سلام عرض میکنم خدمت همه بزرگواران، انشالله که صبحتون خوب و خوش و خرم شروع بشه و روز بسیار خوبی رو داشته باشیم. روز یک شنبه، روز طبق فرمایش حضرت فاطمه سلام الله علیه، روزی هستش که سیر و مقصد داشتن رو باید در کارهامون تمرین کنیم. امیدوار هستیم که این سیر و مقاصدی که برای هر امری در نظر میگیریم انشاءالله به فوز برسه، خیلی خیلی بیشتر از اون دستاوردهایی باشه که در نظر داریم. خانم اسپیدمر فرمودن که کتاب به دستم رسید، چقدر نیازم بود، خدا خیرتون بده. اشکال نداره، چون ما هم دقیقا میدونیم تا کتاب به دست دوستان برسه و شروع کنن تو برنامهشون بیاد یه ذره زمان میبره. به خاطر همین ما معمولا دو سه جلسه اول رو تو همه کتابا سعی میکنیم با سرعت خیلی پایین بریم که اکثریت جمع برسن، بعد یه ذره دورش رو تندتر میکنیم. خب اگر بزرگواران از بحث، سلام علیکم، صبح شما هم بخیر، اگه دوستان عزیزم از این مطالبی که گفته شده توی این دو سه جلسه نکته‌ای، سوالی، مبحثی دارین، بفرمایین هر جا هم لازم دیدین میکروفوناتون رو روشن، یعنی بفرمایید که من میکروفونا رو روشن کنم، چون تعداد زیاده من خیلی دوست دارم همیشه اول کار همه میکروفون ها فعال بشه، ولی خب معمولا نمیشه دیگه، یعنی هی قطع و وصل میشن دوستان، نمیشه مالا همه رو فعال کرد. اگر نکته ای سوالی بحثی هست بفرمایید، اگر نه که بریم شروع کنیم ادامه فصل یک رو ببینیم که چه مطالبی داره. خانم اسپید میفرماین که ارتباط عقل، قدر شناسی و فطرت، خدا خیرتون بده. خیلی این مطلب رو خانم اسپیدمن ما توی فصل دوم، اگه اشتباه نکنم دو بود یا سه بود، ما توی فصل الان ببینم فصل دوم ما یه بحث مفصلی روی همین موضوع داریم، یعنی هم بحث فطرت رو میخواییم بگیم، هم روح رو میخواییم، تکلیفمون رو با اینا یه چند تا واژه این شکلی داریم، خود نفس، نمیدونم فطرت، روح، عقل، بعد نسبت بین این هاست. ایشالله اگه اجازه بدین این چون باید تفصیلی مطرح بشه همون تو فصل خودش حتما بهش میپردازیم، اینو تو فصل دوم. اصلا ما ورودمون به فصل دوم با تعریف همین مطالبی هست که شما فرمودید که ایشالله اونجا با هم در موردش صحبت کنیم. فاتحه کتاب خیلی خلاصه است دیگه، یعنی خیلی فشرده گفته شده و اصل مطلبش توی همین فصلهای بعدی یکی یکی باز میشه. خب من پس شروع میکنم با اجازتون، اگر دوستان سوالی مطلبی داشتین در طول جلسه حتما بفرمایید. بحث اولی که داشتیم جهت اینکه مرور کنیم موضوعمون تو فصل اول هستی عقله، و برای اینکه بفهمیم اصلا هستی عقل چیه، خب باید اول خود هستی رو مورد توجه و دقت قرار بدیم. از این موضوع شروع کردیم که اساساً فهم انسان از هست چجوریه. در مورد هست با هم صحبت کردیم و گفتیم که اساساً وقتی هست رو ازش یاد میکنیم، هست همون چیزیه که حالا ما بهش وجود میگیم، همون چیزیه که تو قرآن بهش حق گفته میشه، همون چیزیه که همه چی به اون وابسته است، اگر نباشد بقیه موجودات، بقیه هستی معنایی ندارن. گفتیم که هر جا هست باشد یعنی علم و قدرتی متناسب با اون ظرف موجود از اون موجود نمایان میشه. گفتیم موجودات حکم ظرف رو دارن. اصلا همین که فکر کنید من و شما با خودمون کلنجار بریم که بفهمیم ظرف بودن یعنی چی، خودش یعنی خیلی از مسیر طهارتی رو میشه با این مفاهیم طی کرد. خیلی از طهارت‌ها نتیجه فهم همینه که ببین تو در این عالم نقش یک ظرف را بازی می‌کنی و همه هنرت به دلیل اینکه انسان هستی و اختیار داری اینه که این ظرف رو بتونی پاک و پاکیزه نگه داری، به دور از آلودگی ها نگهش داری، بتونی از این ظرف اونجوری استفاده کنی که باید استفاده بشه. یعنی کافی آدم رو همین مفهوم اولیه شروع کنه برای خودش در درون خودش رفت و برگشت کردن، هی بره با این مفهوم و بیاد، یه ظرفی که باید اینجوری باشه، یه انعکاس دهنده، یک جلوه ای از جلوه های حق. یعنی اگر چیزی هست و بهرمند از هست می شود، نمی تواند خالی از وجود در نظر بگیری و به اندازه ای که هر کسی، هر موجودی، هر انسانی، هر مخلوقی به اون اندازه قدرت داره، به اون اندازه کار کرد داره، به اون اندازه توانمند میشه و از حیات بهرمند میشود که از این هست بهره بیشتری داشته باشه. تو همه موجودات این سطح بهرمندی یه چیز مشخص و ثابتیه، خیلی دامه. حالا توی روایت ها یه بحثای مطرح میشه، نمیخوایم خیلی وارد جزئیاتش بشیم، اینا مال بحثای تدبر در پدیده هاست، خیلی نمیخوایم اینجا وارد اون بشیم، ولی به صورت کلی در مورد مخلوقات یه دایره واضح و نسبتاً ثابتی وجود داره که بهره هر مخلوقی از هست و حق واضح و مشخصه و ثابته. اما در مورد انسان این داستان متفاوته و انسان به دلیل اینکه قدرت این رو داره که بتونه در دریافت هست، وجود و حق، ظرف وجودی خودش رو متسع کنه یا ضیق کنه، معیشت زنگا که میگیم، این محدود کردنه، ضیق کردنه، یا میتونه به این سمت بسته شدن بره، محدود شدن بره، یا اینه که نه، میتونه این حرکت کنه و هر چه پیش میره میزان بهره‌مندیش از وجود بیشتر و بیشتر بشه، که این حرکت به سمت بهره‌مندی بیشتر رو با عنوان توسعه میده و ازش یاد میکنیم. اون سمتش که زیق شدن و معیشت زنکا و خلاصه تنگی و تاریکی و ظلمت رو یعنی این که این فرد هر چه پیش میره میزان در واقع بهره خودش رو از وجود داره هی کاهش میده، اینقدر که حیاتش طبق سوره مبارکه انعام به ازل از انعام میرسه، یعنی پایین تر میاد از حد وجودیش، از انعام میتونه کمتر بشه. این بال و قدرت حرکت پرواز یک انسانه که چقدر میتونه تو این مراتب حرکت داشته باشه. این موضوع خیلی موضوع مهمیه. ببینید ما توی قرآن پرتکرارترین آیه‌ای که داریم چیه؟ پرتکرارترین آیه قرآن بسم الله الرحمن الرحیم دیگه، درسته؟ تمام بسم الله الرحمن الرحیم ها دایر مدار این هستن که میخوان بگن که توی انسان که این سوره رو خواندی و قرائت کردی، به واسطه این که شروع میکنی به واسطه استعانت از اسم الله الرحمن الرحیم، تو باید دریافتت از وجود بالا بره. انگار که میگی من همه این کارهایی که سوره ها گفتن رو بکنم چی میشه؟ چی میشه؟ چجوری میشه؟ دریافتت از وجود بالاتر میره. یعنی من اگه آدم خوبی بشم، محسن بشم، از ابرار بشم، حالا این چیزایی هم که تو این کانال حج میذاریم نذاشتم، حالا امروز یادم افتاد، این نمیدونم هر سوره مؤمنش این کارا رو میکنه، نمیدونم یکی جهاد میکنه، اون یکی همراه با رسول میشه، اون یکی از خیر دنیا میگذره، اون یکی هر کی مسیری رو تو این سوره ها داره طی میکنه، ته تهش بگیم چی میخواد؟ دریافت بیشتر و بیشتر از وجود، بهره‌مندی از وجود. همون چیزی که تو سوره مبارکه قمر اسمشو میذاره چی؟ هر کی گفت سوره قمر یه آیه داره اون آخرا، میخواد بگه خیلی تو دیگه بهره‌مندی، خیلی چسبیدی، خیلی بهرت وسیع شد. میگه اند ملیک مقتدر، میبره اینو کجا؟ یعنی توسعه وجودی انقدر میشه که جایگاهش میشه اند ملیک مقتدر، یعنی دیگه این ظرف اتصال کامل پیدا میکنه، اتساع کامل، یعنی بالاترین حد دریافتی که میشد داشته باشه رو داره. پس ببینید بحث هست و هستی یه نسبت این چنینی داره. و از اون طرف نکته جالبش اینه، به اندازه‌ای که از این هست انسان یا هر مخلوقی بهره دار هست، بهره مند هست، انعکاسش علم و قدرته. یعنی انگار که نتیجه و خروجی این توسعه وجودی میشه علم و قدرت. علم و قدرت هم، علم و قدرتی که میگیم یعنی احاطه بر حقایق پیدا کردن، دریافت حقیقت، همه چی بر اساس حق بودن، هیچ باطلی در وجود فرد راه نداشته باشه، و به همون نسبت توی عملش و توی نوع در واقع خروجی هایی که از خودش به یادگار میذاره، همه و همه از جنس چی هستش؟ از جنس توانمندیه. هر کاری میکنه توانمندی. توانمندی رو مثلا ما میگیریم، مثلا یه نفر خیلی خوب صحبت کنه میگیم توانمندی، ولی نمیخواد فقط اینجور اینا رو، مثلا اینا میشه روی لایه فضله تو استعداد هاست. توانمندی وقتی میگه یعنی تقوای بیشتر، یعنی قدرت مراقبت بیشتر، یعنی اینکه اگر این رئیس کل عالمم بشه مراقبتش بالاتر میره، عبدتر میشود. قدرت توی قرآن با اون چیزی که تو ذهن ما متفاوت میشه، یعنی هر چه، یعنی الان پیامبر بالاترین مقام یعنی بیشترین قدرت رو در این هستی داره، از چه جهت؟ از این جهت که او عبودیت بالاتری داره، یعنی میداند که در هر لحظه زندگی چگونه میتوان عبد بود و این عبودیت رو اظهار میکنه. میخوام بگم قدرت از این جنسه. ما نوعا وقتی قدرت رو میشنویم روی فضل ها میریم، نه اینکه فضل قدرت نباشه، ولی قدرت یه مقدار کلمه چی هستش بنیادی تریه. اینایی که از قدرت تو ذهن ما میاد نوعا به سمت واژه فضل کشیده میشه. خلاصه این علم و قدرت مراتب حیات رو ایجاد میکنه، یعنی که میخوایم ما وارد بحث مراتب بشیم. یعنی چی؟ یعنی به اندازه علم و قدرت حیات ایجاد میشه. حیات من چقدره؟ چقدر علم داری؟ نه علم کتابی ها، اینجا منظور علم کتابی نیست، مثلا الان من تحلیل نویسی هستم، مثلا من نمیدونم تدبر فلان هستم جل، نه، علم اون علم حقیقی مد نظره. چقدر به حقایق آگاهی، چقدر با حقیقت زندگی میکنی. همین چیزی که استاد خیلی خیلی تأکید دارم به این که تدبر، یعنی در واقع اصل تدبر به اینه که شما بتونی با حقایق زندگی کنی، یعنی بتونی غرض هدایتی یک سوره رو بکشونی در ابعاد مختلف زندگیت و آثار و نتایج و خیرات اون رو ببینی، بشه مبنا. اینو بهش میگیم علم. این علمه. اگه من فهمیدم که همز و لمز در زندگی چه آثار و تبعاتی داره و چون این سوره رو خوندم تمام کارهایی که ممکنه استشمام همز و لمز ازش بشه رو بذارم کنار، این یعنی که من به این علم رسیدم. ببین اصلا میذاری کنار یعنی قدرتش اصلا دو روی یه سکن، یعنی اینو وقتی فهمیدی انجام میدی. ما همواره اصلا یکی از کار، حالا اینم خوب شد که تو صحبتامون اومد، یکی از کارکردهای این کتاب اینه، فاصله بین علم و عمل ما رو کم میکنه. چرا؟ چون فعالسازی عقله. عقل اصلا کارش اینه اگر علم حقیقی را به دست بیاره امکان نداره تبدیل به یک عمل متناسب نکنه، یعنی حتما این علم را تبدیل به عمل میکنه و به سرعت. این سرعت خیلی مهمه. فهمید انجامش میده. توجیه، ببین این ساختاری که توش عقل فعاله، توجیه درش معنی نداره. تأخیر و عجله، حالا میرسیم ایشالا به این مباحث تو فصلهای جلوتر میگه، تأخیر و عجله اصلا توش معنا نداره. اینا یکی یکی از ساختار انسان حذف میشه و خب انسان حقیقت رو میگیره، تبدیل به عمل میکنه و اینطوری مراتب حیات پیدا میکنه. خب یه بحثی هم در مورد نیاز و رافع نیاز کردیم که دیگه تکرارش نکنیم. گفتیم که همه هستی بر مبنای این موضوع قرار داده شده. از تقدیر و انزال هم صحبت کردیم و رسیدیم به موضوعی به عنوان مراتب هستی. ببینید ما وقتی از مراتب صحبت میکنیم، مراتب همواره برای ما جنبه طولی دارن. درستم هست، چیز عجیب و اشتباهی نیست. وقتی از مراتب میگیم یعنی یک، در واقع اولا که پذیرفتیم که عالم مراتب دارد. ببین اصلا اون نگاه فلسفی و هستی شناسی قرآن که میتونه طهارت ایجاد کنه اصلا از اینجا شروع میشه. یعنی یکی از نقطه های بحثای کلیدی توی مباحث هستی شناسی همین فهم مراتبه. ما به برکت اینکه خب توی با سوره ها داریم زندگی میکنیم، الحمدلله داریم هی سوره های قرآن رو به شیوه های مختلف میخونیم، تمرین میکنیم، مباحثه میکنیم، میشنویم بالاخره تو جلسات مختلف از استاد بزرگوار و بقیه دوستان، بالاخره تو گفتگوها این شنیده میشه، این که عالم مراتب داره برامون خیلی عادی شده. حالا حتی اگه دقیق ندونیم چیه، حداقل این موضوع جز واژگان ما شده. ما از کتاب کلمه با اون بحث احکام و محکم و متشابهی که داشت، به نوعی افتادیم توی این موضوع مراتب. هر چقدر هم جلو اومدیم دیدیم نه، واقعا مثل این که موضوع مهمیه. ببینیم ما وقتی از مراتب صحبت میکنیم دقیقا داریم از چی صحبت میکنیم. داریم اولا میپذیریم که در این عالم یک ابعادی وجود داره که لزومن همون چیزی که من با این دوتا چشم سرم میبینم نیست. ببین این اولین اثر پذیرفتن مراتبه، یعنی دارم میپذیرم که در این عالم، آفرین، بله دقیقا، یعنی من دارم میپذیرم که در این عالم به غیر از بحث ملک چیزی از جنس ملکوت وجود داره، به غیر از عالم خلق چیزی از جنس امر هم وجود داره. و این موضوع رو، یا مثلا فکر کنید هر، انگار که حالا یه ذره بخوایم واژه‌ای بگیم، هر زمینی آسمانی دارد، هر جایی که زمینی باشه حتما آسمان هم داره. فهم مراتب یعنی ما این لایه از عالم رو شروع میکنیم اولا پذیرفتن. فکر نکنیم این پذیرش کم ارزشه. ببین همین که اصلا ریشه، ببین گفتیم این بحثا بنیادیه دیگه، ریشه این که چرا قیامت در زندگی من جایگاهی نداره، چرا من یه جوری زندگی نمی کنم که قیامت برای من مثل همین دنیا واضح و آشکار باشه، به خاطر اینه که توجه هم نسبت به مراتب عالم کمه. درسته دیگه؟ ببین من وقتی توجه هم نسبت به مراتب عالم، اینو سوره قاف بهش میگه غفلت، میگه اگه غفلت شماها نبود، انسان اگه دوچار غفلت نمیشد، میدید اون چیزی که ما داریم چیه، اون چیزی که به عنوان قیامت در این عالم قرار داده شده. خلاصه پس بحث از کجا شروع؟ اهمیت بس در این حده، اینقدیه که اگر ما مراتب را فهم کنیم، زندگی با، بله، زندگی با غیب عالم دیگه برامون چیز عجیب غریبی نیست. غیب عالم یه چیزی نیست که تازه بخوایم شک کنیم که آیا هست یا نه. مراتب داشتن طبق اون نظامی که از موضوعات سوره های مختلف قرآن به دست میاد، یک امر بدیهی و قطعی در این عالمه. وقتی از مراتب صحبت میکنیم یعنی هر موجودی در، یعنی هر مرتبه ای از مراتب هستی دارای ویژگی های خاص خودشه. توی کتاب تدبر در کتاب این موضوع خیلی توضیح داده شده، از نمیدونم انواع اقسام این کتاب های علمای گذشته هم یه سری نکات اونجا جمع آوری شده. اما نکته ای که وجود داره اینه چی توی این مراتب مهمه؟ اولا اینکه انسان بپذیره که در این عالم فقط اون چیزی که با چشم سر میبینه مهم نیست. این خودش خیلی اهمیت داره. ما بعضی وقتا فکر میکنیم این برامون خیلی حل شده، ولی وقتی وارد سبک و شیوه زندگیمون میشیم، من خودم رو میگم، تست خودم رو گذاشتم این که کی تو عالم مراتب رو در عالم فهم میکنی؟ اون موقعی که باورت بشه که همین الان که اینجا نشستی و داری حرف میزنی، همین الان در عوالم دیگری که به تو مرتبطه اتفاقی داره رقم میخوره. همین الان که تو کاری کردی، مدل سوره مبارکه همزه هستش دیگه، همین الان که تو یه کاری کردی، انعکاسش رو در این عالم در مراتب دیگه باید بفهمی. خب وقتی من نمیفهممش، یعنی که هنوز این موضوع برای من فهم نشه. اون علم هست دیگه، همون علم حقیقی است، تعارف که نداره، کتابی که نیست. من باید انقدر کتابیشو بخونم، بحث کنم، فکر کنم. این که میگیم طهارت میاره از این جهته دیگه، انقدر باید تو لایه های مختلف خودم رو قرار بدم، کلنجار بدم، تا یه روزی بگم آخ آخ دیدی، همین الان که تو همز و لمز کردی آتیش رو دیدی، فهمیدی آتیش گرفت، این قسمت از وجودت داره میسوزه. به این مدلش اینجوریه، فهم مراتب آدم رو به یه همچین غایت شهودی میرسونه. خیلی جنبه شهود توش اهمیت داره. بله، چون اصلا یکی از ویژگی های کسانی که متقینن و کتاب به دردشون میخوره اینه، من بهرم از کتاب قرآن کمه. چرا؟ چون نوع دریافتم از غیب دریافت خیلی سطحیه. من همین 4 تا قاعده و قانونی هم که بهم میگن که باید تو زندگی رعایت کنی که سعادت دنیا تو آخرت تو رقم بزنی، به ضرب و زور انجام میدم. مثل اینکه به من میگن ببین این پریز برق و دستتو بکنی توش، برق میگیردت. هر چند وقت یه بار احساس میکنم که شاید الان برق نداشته باشه، بذار دستمو بکنم. یعنی حتی این قوانینی که اینقدر واضحه رو خیلی سخت آدم اجرا میکنه، چه برسه اون نوع اتصالی که شهود کنه خودش رو. و این اصلا چیز عجیب غریبی نیست. این کتابای پنجگانه شهودی که استاد زحمت کشیدن و نوشتن از تعقیبات حضرت زهرا، خب میخواد اصلا این بخش رو برای ما فعال کنه. یعنی اصلا اون کار اون کتاب ها اولا اینی که بگه ببین در این عالم یه قوهی وجود داره به اسم شهود. خب تو میخوای شهود کنی، چی رو میخوای ببینی؟ میخوای فهم مراتب کنی، میخوای ببینی انعکاس یک عمل چه شکلی میشه، میخوای به جای این که یه نفر باشه که همیشه بهت بگه وای وای دستت رو نزن به اون پریزه بر، مواظب باش این غذا رو نخور سم توشه، خودت ببینی که این سمه. خب ما باید برای این قسمت تلاش کنیم و این اتفاق نمیفته که وقتی که عقل و شکوفایی کامل نرسیده باشه. یعنی اینجوری نیست که اینا خدا عالم رو جوری قرار داده که برای نوع انسان. حالا اینکه برخی از افراد از همون ابتدای طفولیتشون خیلی خیلی جلو هستن و خیلی چیزا رو میدونن، اون یه بحث دیگه است. ولی در نوع افراد این نیاز به یه سیر تدریجی داره فهمش. نیاز داره که آدم یه سری مجاهدت ها بکنه تا بتونه یه همچین درک هایی رو پیدا کنه و خسته نشه از این موضوع. لازمه پذیرش و فهم مراتب ولایت پذیری و پذیرش بله بله، تو اصلا بحث ولایت هم ذیل همین موضوع قرار میگیره دیگه. احسن به شما. اصلا چه ولایت پذیری؟ یعنی که تو پذیرفتی که در این عالم عالم مراتبه. وقتی کسی در یک بودی نسبت به ابعاد وجودی دارای برتری، حالا ما یه بار ولایت رو میبریم توی اون ساختار هستی و میگیم که مثلا میخواییم ربطش بدیم به امام و نبی و رسول، این یه سطحه که خیلی سطح بزرگیه. یعنی حالا ایشالا اگه یه زمانی توفیق شد با هم کتاب تدبر در کتاب رو مباحثه کردیم، اونجا خیلی موضوعات جالبی در حوزه همین بحث داره. ما الان صفحه 47 هستیم مهمان عزیز، ولی اصل بحث ولایت هم همینه. ببین وقتی یه نفر توی زمینه از من قدرت بیشتری داره، علم آگاهی بیشتری داره، خب من ولایتش رو بپذیرم دیگه. این یعنی که من فهمیدم که آقا توی این عالم مراتبی وجود داره، آدم ها به اندازه علم و قدرتی که دارن دریافتشون از حیات متفاوت تره و از اون زاویه‌ای که علم و آگاهی و قدرتی داره نسبت به بقیه خوب چی داره؟ نسبت به بقیه یک احاطه‌ای داره، چون مرتبه میره بالاتر، مثل میشه آسمان این زمین میشه. اگر این موضوع برای ما حل بشه، همون علم الیقین. بله بله، احسن به شما. دقیقا یکی از سوره هایی که میشه این نوع علم رو بررسی کرد همین فرمایش شماست، که سوره تکاثر به خوبی میشه اینو دنبال کرد. خب حالا چه تا خب باشه، قبول، ما پذیرفتیم یه ملکوتی. میدونید اینم انواع اقسام حالا اصطلاحاتیه که میشه به کار برد دیگه. مثلا ملک داریم، ملکوت داریم، خلق داریم، امر داریم، زمین داریم، آسمان داریم. این نسبت دوتایی که ایجاد میشه، خب بین خود اینها هم دوباره مراتب ایجاد میشه. یعنی مثلا شما میگی که ملک و ملکوت یه مرتبه بین اینها هست از جنس عالم مثاله، یه مرتبه هست از جنس عالم مثلا عقله، یه مرتبه هست از جنس اسماءه. میگیم خب مگه اینا با هم فرق، همه اینا رو نمیشه بگیم ملکوت؟ میگیم چرا، همه اینا رو میتونیم بگیم ملکوت، اما ملکوت خوبه که اصطلاحات رو جای خودش به کار ببریم. وقتی میگیم ملکوت یعنی منظورمون باطن عالمه، وقتی میگیم مثال یعنی منظورمون اون عالمیه که هم نسبت به عالم ماده و عالم خلق یک سری از محدودیتاش کمتر شده. عالم مثال همون چیزی که ما بهش میگیم رویا، شبیه اونه، قاعده ها شبیه به عالم خوابه. تو خواب ما تجربه میکنیم عالم مثال رو، اصلا قواعدش متفاوت، هممون هم داشتیم دیگه، قواعد متفاوت، شرایط متفاوت، هر کدوم. یعنی وقتی وارد دنیای خواب خودمون میشیم، و اینکه استاد خیلی اصرار دارن که توی این بحثای صحیفه، مثلا تو دعای صبح که بحث حالا علم غیب و شهادت بود، و بعد تو دعای ظهر که موضوع رویا رو مطرح میکنن، اینکه از خوابها استفاده کنیم، خوابها رو جدی بگیریم. جدی بگیریم نه اینکه دنبال تعبیرشون باشیم، نه اینکه بگیم مثلا وای من امروز خواب دیدم این بلا سرم میاد پس یعنی قراره این، نه، ازش درس یاد بگیریم، قاعده یاد بگیریم، اینکه اون عالم قواعدش چه تفاوتهایی با این عالم داره. شما وقتی توی خواب یه چیزی رو، یه غذایی میل میکنید یا یه چیزی رو میبینید، اصلا نوع دریافتتون اگر از جنس لذت باشه یا از جنس درد و عذاب باشه خیلی متفاوته نسبت به دنیا. ببین شما تو دنیا یه سیب میخوری، خب یه سیب خوردی دیگه، تو مزه سیب میده، خب خوبه، خوشمزه است، به به، تموم میشه زود تموم. ولی این وقتی در عالم خواب اتفاق میفته، وقتی شما حتی وقتی بیدار میشین هم انگار که اون حال خوبه هنوز با شما هست. نمیدونم، حتما حالا میگم سیب، هر کی یه تجربه هایی داریم دیگه، مثلا هر کی مدل خواباش با اون یکی فرق میکنه دیگه. ولی یا مثلا وقتی توی خواب شما یه منظره زیبایی رو میبینید، ببین مثلا همینجوری هر روز کوه میبینم، وقتی تو خواب یه کوهی رو میبینم، اصلا نوع دریافتم و فهمم از اون کوه با بیداری متفاوت. ببین این تفاوت ها به خاطر تفاوت مرتبه است. شما در عالم ماده وقتی هستی، تو بیداری که هستی، قوای جسمانیت غلبه داره، به بحث این که انسان وارد یه مرتبه دیگه میشه و این جسم اثرش کم و کم میشه و محدود میشه، قوای دیگری در شما داره فعالیت میکنه، نوع محدوده ها تغییر کرد. آره دقیقا همینطوره، یعنی واقعا عمیق فرام، یعنی یه خوابیه ممکنه من 10 سال پیش دیده باشمش، ولی همین که یادش میفتم، اگه خوب باشه حالمو خوب میکنه، اگه بد باشه حالمو بد. اصلا خیلی چیز عجیب غریبیه خواب. اگر ما بتونیم با خوابهای خودمون درست، یعنی اون اصول، حالا دوستانی که ندیدن اون کتابا رو، این چند تا کتابی که مثلا این
کتابی
که عرض کردم خدمتون، خیلی تو این زمینه نکته داره. اگه ما بتونیم یه معامله خوبی با عالم خواب و رویای خودمون داشته باشیم، خیلی از این بحثایی که در مورد مثلا ما قیامت برامون همیشه چیز عجیب غریبی، بالاخره برامون سخت، من خودم بعضی وقتا واقعا فکر می‌کنم یعنی چی خدایی، کاری نداریم. تو قرآن هم یه سریا بودن آدم خوب نبودن از این سوالا میپرسیدن، ولی خدایی خیلی اصلا چیز پیچیده‌ایه. آدم وقتی بهش ببین، وقتی آدم یه ذره با عالم خوابش ارتباط میگیره، بعد میبینه خب ببین یه عوالمی وجود داره، قواعدش متفاوته، قواعدش اونی نیست که تو تو دنیا داری. مثل دقیقا اون روایتی که بحث مثل دنیا رو به رحم مادر زده، خیلی حرف عمیقی بوده، خیلی ساده است ولی خیلی عمیقه، که انسان تا وقتی که محدود به فهم دنیا باشه، مثل جنین داخل رحمه، ببین جنینی که داخل رحم مادرشه چی از عالم بیرون دریافت داره؟ قطعا، حتما حیات داره، حتما دریافت داره، حتما انعکاس میده اون چیزی که میفهمه رو. ولی اون فهمی که این میاد از رحم خارج میشه، نوزاد میشه، بزرگ، اصلا قابل مقایسه نیست. حالا فکر کنید در عالم یه همچین وضعیتیه. یعنی ببین، من اگه یه زمانی اون کسی که قدرت پیدا میکنه وارد عالم عقل میشه، اسما رو درک میکنه و با اسما زندگی میکنه، رزقش از جنس اسم میشه، خب ببین خیلی این دوتا با هم اصلا مراتبش خیلی فرق داره. و جالبیش اینه، این کتاب میخواد بگه که ما قدرت این حرکت رو داریم. و چرا همه این حرفا رو زدیم؟ تا برسیم به یه موضوعی به اسم اعبه. اگه کتابا، یکیش کتابه، حالا باید لینکش رو براتون بذارم چون اینقدر این کتابا اسمشون هی تغییر کرد. یکیش بر اساس اصلش تو تقریبات نماز ظهر حضرت زهراست، توی اون کتاب اومده که حالا من انشاءالله لینکش رو خدمتتون میگم اگر که دوست داشتید. یه بخشی از این مباحثم توی کتاب غیب و شهادته، مربوط به دعای صبحه. این دوتا در مورد رویا استاد مطلب گفتن که میگم اصلش توی همون کتاب ظهر هستش، که حالا بذارید من کتابش رو اینجا دارم، الان اسم کاملش رو بهتون میگم. اسم کاملش حاضر دیدنش، علم برآمده از حاضر دیدن شی نزد خود، که فصل دومش اصلا موضوع رویاست کلن. خیلی هم جالبه، خیلی نکته داره. خب پس ببینید، ما همه اینا رو گفتیم، حالا چه رفتی به عقل داشت؟ میخواییم بگیم که ببینیم وقتی پس در مورد عقل صحبت میکنیم، وقتی میخواییم بگیم عقل اون در واقع توانیه که سیطره داره به کل ساختار وجودی انسان، میخواییم بگیم یه نموداری هست که الان بهتون اگه پیدا کنم بگم، یه نموداری دقیقا همه این حرفی که من میخوام از مراتب در نسبت، حالا صفحه 202 کتاب اگه داریم اونجا رو ببینیم، بحث ولایت عقل بر ساختار وجودی انسانه. همین موضوع ولایت که خانم رمضانی اگه اشتباه نکنم مطرح کردن، اصلا اینجا اصطلاحش رو به کار میبریم. ببین ولایت عقل یعنی عقل در مرتبه بالاتری قرار گرفته و به دلیل اینکه بالاتر، مثل آسمان، چون بالاتره، چون مرتبش بالاتره، در نتیجه به تمام قوای ساختار انسان احاطه داره. ولایت، این احاطه بعدن یواش یواش ما بهش میگیم ولایت و ولایتش رو تعریف میکنیم که از چه جنسه. خب ببینید اینجا توی ادامه بحث میاد عقل رو، همه ما روایت‌هاش رو، بله بله خدا خیرتون بده، دقیقا همین دوتا کتابی که خانم شریفی زحمت کشیدن، که میگم باز اولویت اینه که اول کتاب مال تقریبات ظهر، کتاب دوم رو ببینید اگه خواستی. این که حالا عقل رو ما توی روایت‌ها خیلی اصلا میدونید، گفتیم دیگه این سه فصل اولی که داریم میخونیم بنای مباحث روی روایت ها و آیات قرآنه، یعنی اصل مطلب از اینجا در میاد. از فصل چهار رو به بعد یه مقدار همون مطالب میره انگار که بهش یه ساختار میخواد داده بشه. فعلا هرچی که گفته میشه بر اساس این بوده که توی روایت ها در مورد عقل چی گفتن. اگه یه ذره مطالب رو پراکنده شاید احساس کنه آدم، از این جهت پراکنده نیست، در واقع هدف فصل دقیقا همین بوده که بیاد هرچی مطلب در مورد عقل رو یه جا جمع جور کنه. خب توی روایت ها ما خیلی خوندیم که اولین در واقع مخلوق عقله و اولین چیزی که خدا خلق کرده عقله. این روایتی که از حضرت رسول خیلی معروف هستش، وقتی از این اولین میگه، ما همواره اگر کسی نگاه مرتبه ای داشته باشه دیگه، این اولین براش این نیست که اولین یعنی از نظر زمانی،
همیشه ما درگیر این هستیم که این اولیه یعنی زمان مثلا هیچی نبوده بعد مثلا عقل بوده. حالا اینکه هیچی نبوده فقط عقل بوده توی دستگاه دیگه قابل بررسیه ها، ولی اولین از نظر رتبی داره مطرح میکنه. بله، حالا اینکه مثلا تو روایت هایی میگن این عقل همون نور حضرت رسوله که داریم روایتاشو تو همین فصل، اما اون چیزی که مهمه اینه وقتی میگه اولین یعنی اینکه این همون مخلوقیه که احاطه و تسلط خیلی وسیعی میتونه روی موجودات مختلف داشته باشه، قدرت و توانبخشی میده. ببین شما مثل این میمونه، میگه که من میخوام خودم رو وصل کنم، بهرمند بشم از اون مخلوقی که، چون عقل رو هم جز مخلوقات ما در نظر میگیریم دیگه، جدای از مخلوق که نیست. حالا اینا بحثایی که تو فصل دوم خیلی مفصل، مثلا خب پس حالا یعنی فطرت مثلا چیه، اونم مخلوقه، یا مثلا روح که میگیم جنسش چه تفاوتی با این عقل داره. ما فعلا با عقل کار داریم، عقل یه مخلوقه، یه مخلوقیه که اولین مخلوقه، دارای احاطه و تسلطه. این تسلط و احاطه‌ای که داره و اگر با انسان همراه بشه، یعنی چی؟ یعنی انسان بتونه ازش بهره ببره. ببین همه موجوده، ما تو قرآن واژه، اگه اشتباه میکنم بگین، ولی در مورد عقل همواره نوع فعلهایی که به کار میره از جنس اینه که ما باید به عقل رجوع کنیم، ما باید خودمون رو وصل به عقل کنیم. اینطوری نیست که عقل مثلا یه چیزی باشه که مثلا مدل تفکر نیست، تفکر یه فراینده باید در ما فعال بشه، ولی عقل یه چیزیه که ما باید به واسطه انجام یه سری کارهایی بتونیم قدرت رجوع بهش داشته باشیم. این قدرت رجوع رو بهش میگیم فعال سازی. آفرین، عقلیدن. سلام خانم مبارک عزیز. بله بله، عقلیدن هستش. عقل میشه اون اولین تجلی هست که آینه، این جمله کتاب صفحه 52، عقل میشه اولین تجلی هست که آینه تمام نمای حقه. پس اولین مخلوقش اینجوری معنی دار میشه، یعنی هر چی که از نور عالم، از نور اون هست، از اون حقیقت جریان پیدا میکنه در سایر مراتب از عقله. بعدن حالا نسبت عقل رو با اسما و اینا مشخص میکنیم. فعلا بر اساس روایت عقل رفت بالاترین مرتبه. آها، لعلکم تعقلون، احسن به شما. یعنی مسیرهایی که این به قول فرمایش خانم مبارک این عقلیدنه اصلا فعال بشه. پس در بحث عقل اول خلق اول مرتبه چطور میشه؟ اولین مخلوقه اما دارای بالاترین ولایت. بله، ببینید عقل اولین مخلوقه به معنی اینکه دارای بالاترین مرتبه است و به دلیل اینکه دارای بالاترین مرتبه هست بر همه چی ولایت پیدا میکنه. خب ببین الان من مثلا هزار تا سوال تو ذهن آدم میاد که خب یعنی چی؟ یعنی مثلا بقیه موجودات چی میشن؟ اصلا ربط بقیه موجودات به عقل چیه؟ اصلا این حرف یعنی چی؟ یعنیش رو فقط با نظام مرتبه آدم میتونه برای خودش جاشو باز کنه. یعنی اینکه آره، تمامی کمالات رو داراست، یعنی آینه تمام نمای حقه، یعنی هر آنچه از هست میتونسته انعکاس پیدا کنه رو عقل داره در درون خودش. آقا این عقل چیه؟ جسم داره؟ جسد داره؟ نه. ببین برو تو مراتب، نگاهمون رو از خلقی برداریم. ببین ما اگه با عالم مثال این مراتب رو در خودمون اصلاح کنیم، وقتی میگه عقل دیگه دنبال یه جسد براش نیستیم. البته اشکال نداره، بعدن این خود روایات ما رو میارن پایین، میگن ببین مثلا این در وجود حضرت رسول قرار داده شده مثلا، بعدن اینو درستش میکنیم. ولی ما به تفکر انتزاعی احتیاج داریم. یعنی نباید همون از همون اول بگیم خب پس بگو جاش کجاست، ببخشید مگه نمیگی مخلوقه، پس مخلوق حتما یه لباسی پوشیده، اون لباسه چه شکلیه، من میخوام اون لباسه رو ببینم. میگیم نه، ببین صبر کن، عقل رو در مرتبه خودش به عنوان اولین مخلوق بپذیر. وقتی پذیرفتی اولین مخلوقه و احاطه داره بر بقیه مخلوقات، پس همونطور که فرمودن تمامی کمالات رو دارا هستش، همه حق رو از خودش میتونه جلوه بده، چقدر موجود دوست دار. ببین من کار ندارم این عقل کجاست، فقط میفهمم چقدر این دوست داشتنیه، چقدر عجیب غریبه که خدا در مخلوقاتش چیزی به اسم عقل را این چنین بهش چی میده؟ بهش جایگاه میده. ولی خب حالا جالبی داستان اینه که خدا میخواد ما با همین عقل مرتبط بشیم و همه توحید ما و دریافتمون از خالقمون به واسطه این عقله. یعنی میاد جنبه وساطت به خودش میگیره. بله بعدن میای میگیم مصداقش میشه حضرت رسول، بعدن میگیم که اصلا جلوه تمام و کمال اسماء الحسنا الهی میشه حضرت رسول، ولی اینو بذاریم بعدن بگیم، بذاریم این عقل اول تو جایگاهش و تو هستی برای خودمون بشناسیم، بعد بیاریمش تو لباسی که مربوط به عالم خلقه. یعنی اون وجه هستیش رو بشناسیم. آره به خاطر همینه که اطیع الله و اطیع الرسول میشه. یعنی انسانی که این بهره از عقلش بالاتر، اصلا عبودیت یعنی عاقل شدن. کی از همه عاقل تره؟ اونی که عبد بهتریه. کی از همه توان، من همون بحث اولی که کردیم، کی از همه توانش بیشتره؟ اونی که عاقل تره. اصلا عقل یک، چون احاطه داره دیگه، چون طبق این ساختاری که داریم باش میایم جلو، جلوه تام خداوند میشه، میشه همون انعکاس دهنده نور مطلق. خب خیلی خوب قبول، خیلی خوب شد، حالا ما فهمیدیم که تو این عالم یه چیزی هست به اسم عقل، جایگاهش هم برامون واضح شد. و این که از همه مهمتر، این عبارت کتاب رو همین صفحه 52 این نشانه هایی که گذاشتن، این از پایین دومیه، اینو از روش بخونیم، خیلی نکتش مهمه. اگرچه عقل جلوه تام خداوند است، اما حقیقت آن است که عقل چون آینه است که نور حق تعالی در آن منعکس شده. جلوه تامه، اما یه وقت نکنه از مخلوق بودن خارجش کنی. آینه است که نور حق تعالی در آن منعکس شده. پس عقل، دقت کنید این نکتهش چیزی که ما خیلی باهاش کار داریم، پس عقل از خود هیچ ندارد و فقیر محض است. از این روست که بلند مرتبه ترین عبد خداوند که به این نیازمندی ها واقف گشته و همواره پیشانی سجده در بارگاه کبریا دارد، عقل است. حقیقت آن است که هر موجودی نیست پس از آن که خداوند را به واسطه عقل شناخت، حقیقت نیازمندی خود را به واسطه عقل می شناسد، بر این اساس هر عبادتی در عالم هستی نیز تنها به واسطه عقل صورت می گیرد. ببینید چی کار کرد؟ خیلی نکته مهمه، چون تمام بحثی که ما بعدم می کنیم رو همینه. می خواهیم بگیم عقل همون اولین مخلوق که همه وجود، ببین همه اون چی که داره جلوه تام حقه، نور حقه. پس ببین یه پسی داره که اینو ما باید با تفکر بهش برسیم. ببین یه پسی داره، اون پس اینه، پس هیچی از خودش نداره. شما برید تو اون لایه که گفتیم، مرتبهشو ببرید بالا، داریم توی لایه حرف میزنیم که حتی اونجا بحث این جسده و این جسمه هم نیست، این جسمانیت مربوط به عالم خلق هم نیست، داریم تو اون ملکوت، تو اون عالم امر داریم حرف میزنیم. شما فکر کنید در اون عالم امر، خب داستان جسم و اینا به این معنا که مطرح نیستش، شک اصلا چیز دیگه ای اونجا مطرح نیست. حالا شالا تو فصلهای دیگه در موردش صحبت کنیم. این همه هستیش میشه چی؟ همه داراییش، همه اون چیزی که داره، فهم نیازمندی مطلق خودشه. به خاطر همینه که تو روایت ها عقل میشه اونی که داره سجده میکنه. انگار که اگر من بتونم تعقل را در خود، این عقلیدن رو، رجوع به عقل رو، بهره‌مندی از عقل رو بالا ببرم، یعنی اون سمتش دارم سجده خودم رو زیاد میکنم. چرا؟ چون به همون نسبت فهم نیاز میکنم، به شکل حقیقی، نه به شکل صوری، به شکل حقیقی فهم نیاز میکنم. به اندازه‌ای که فهم نیاز میکنم، از کرنش دارم، سجده دارم دیگه. پیش اون چیزی که سوره همیشه من قاطی میکنم، قلمه، یا اینکه پیشانیشو نمیتونه، نه اون علف که بحث استغنایه، هیچی. این آدمی که نتونسته سجده کنه، که دیگه نمیتونه سجده، سوره قلمه، آره خدا خیرت اومده. ببین تو سوره قلم داره آدمی رو نشون میده که از عقل بیگانه است. اگه گفتین واجش اون سمتش تو سوره به پیامبر میگفتن چی؟ پیامبر اون سوره میگفتن مجنون، یعنی کسی که تحت عوامل غیبی قرار گرفته و از عقل بی بهره است. اون سوره نشون میده که عقل یعنی چی، نشون میده که اونهایی که مقابل، حالا این فرمایش دوستمون که بردنش رو اطاعت رسول، نشون میده که به میزان بهره‌مندی از عقل، انسانها تازه مطیع رسول میشن. یعنی اگر من چقدر عقل دارم، اونقدری که اطاعت دارم. ببین اینا دیگه نشانه پیدا میکنه. ولی این عقل داشتنه خودش رو در زندگی من به میزان داشتن سجده نشون میده. چقدر من اهل سجده هستم. سجده یعنی نهایت پذیرش، نهایت تزلزل. شاخشونه نداره. هر آنچه که باید و لازم هست رو که انجام بده انجام میده. اگه قراره درونش رو اصلاح کنه، اصلاح میکنه. مقاومت بیجا نداره. به کاملا چیه؟ در مقام، ببینید این میشه مقامی که انسان بهش میتونه برسه و اون مقام، مقام سجده است. این خیلی نکته مهم، یعنی خیلی خلاصه جالب توجهی تو این کتاب. حالا تو ادامه همین بحث میره یه ذره سراغ مجردات و ملائکه و در مورد اونها هم یه سری مطالب میگه که حالا این موجوداتی هم که ما به عنوان ملائکه، شرح مقام خلق عظیم، بله بله اصلا دقیقا همینه دیگه، یعنی خلق عظیم رسول در واقع انعکاسی از تعقله. ببین من به اندازه، حالا جالبه اون سوره که خیلی سوره عجیبیه، میاره بحث عقل رو در ظاهری ترین چیزی که از انسان میتونه نمایان بشه، اخلاق، خلق، رفتارها. به خاطر همینه که هر چقدر انسان عاقل میشه، نوع رفتارهاش، جنس رفتارهاش تغییر میکنه. خوش اخلاق بودن به گفتن و خنما بحث، ما خیلی رو اخلاق باید کار کنیم. حالا البته تو کتاب میگه ولش کنیم، الان واردش نشیم. چون بحث اخلاق این شکلیه که ما یه تصوراتی نسبت به اخلاق داریم و این تصوراتمون برگرفته از عرف زندگیه، نه از قرآن و روایات. و اگه ما این موضوع رو بتونیم برای خودمون حلاجی کنیم و یاد بگیریم، خودش یه مسیر برای عاقل شدن. یعنی وقتی من روی رفتارهای خودم کار میکنم، انگار که دارم خودم رو در فضایی قرار میدم که یه انسان عاقل باید قرار داشته باشه. میخوام بگم یه مسیر میانبره برای عقل که حالا البته بهش میرسیم. خانم کاظم‌رو فرمودن که پاراگراف آخر چشم، اتفاقا همون جاها رو میخوام بگم. ببینید رسیدیم به این که موجود توی بحث عوالم مختلف که داشتیم صحبت میکردیم، خب یه سری موجودات دیگه ای داریم، اینا از جنس مجرداتن، از ملائکه هستن. میدونید دیگه ملائکه اصلا اسمشون خود ملائکه مثل همینه که اینجا قرار میگیره. ملائکه وقتی میاد یعنی واسطه های بین ملک و ملکوت، یعنی کارگزاران عالم، یعنی اونهایی که مخلوقن، اما این در این خلق مخلوق بودن خودشون محدودیت هایی که انسان در عالم خلق داره رو ندارن، نوع زندگی و عمل کردشون اصلا متفاوت میشه. خب مجردات دیگری هم در این عالم هستن، از انواع اصول مجردات دیگه. بحث قبل، آها بحث قبل ملائکه، آها خواهم کازم بود و این بحث قبل چشم. الان بحث قبل اینجا که جایگاه پیامبر گرامی رو منظورتونه؟ بله بله الان میگم. خب بذاریم پس این بحث موجودات دیگر رو نمیدونم ملائکه ببندیم. هر کدوم از موجوداتی که در این عالم هستن با توجه به مرتبه‌ای که قرار دارن یک سری محدودیت های مختلفی رو با توجه به مرتبه شون میپذیرن و در اثر پذیرفتن این در واقع محدودیت ها نوع عمل کردشون با همدیگه متفاوته. ببین مثلا شما تو سوره نجم وقتی در مورد اون ملکی صحبت میشه که داره با حضرت رسول میره و از یه جایی به بعد دیگه نمیتونه بره، این یعنی چی؟ یعنی این که محدودیت، یعنی این که قلم روش تا اینجاه. اگه مثلا یه ملکی هست که بعد حالا تو عالم ملائکه که کتاب ملائکه که بر اساس تفسیر المیزانه خیلی نکات جالبی در مورد زندگی و تنوع ملائکه مطرح میکنه، اونجا ملائکه هر کدوم اینجوری نیست که همشون شبیه هم باشن، هر کدومشون متناسب با محدودیت هایی که دارن قلم رو پیدا میکنن و متناسب با این محدودیت ها یه جنبه ای از عملکرد خاص رو به خودشون میگیرن. پس بحث کلیش اینجا اینه، میگم فقط اینجوری نیست که فکر کنیم مثلا ما بگیم که پس توی عوالم دیگه ما فقط عقل رو داریم. نه، وقتی اینجوری صحبت میشه عقل به عنوان اولین مخلوق مطرح شده. خود اسما مخلوقن، میدونید دیگه اسما، عالم اسما، عالم خودش جز مخلوقات قرار میگیره. مثلا خیلی بحثش جالبه تو کتاب تدبر در هستی اسما، این اصلا میاد تو لایه مخلوقات قرار میگیره. خب اون نوع محدوده هاش، نوع قلم روش، کاری که باید انجام بده متفاوته و به قول فرمایش استاد تو اون کتاب ما عالممون عالم اسباب نیست، ما در واقع داریم عالم اسباب، یعنی من عالم رو فقط در محدوده چی میبینم؟ این سبب هایی که میشناسم میبینم، وسایل میبینم، در صورتی که عالم عالم اسماه. پس تو این بخش میخواد بگیم ما خیلی مجردات دیگه هم داریم. مجردات هم وقتی میگه یعنی دیگه اون نظام محدوده خلق رو، مخلوق رو نداره. بالاترین مرتبه فکر نمیدونم الان دقیقش رو اینجوری نمیدونم، ولی فکر میکنم از جهت نوع عمل کرد حضرت علامه جبرئیل رو دارای این مقام میدونن، اگر حضرت جبرئیل اگر اشتباه نکنم، ولی نمیدونم واقعا از نظر بالاترین. آخه میدونیم، فکر میکنم این شکلیه وقتی ما در مورد ملائکه صحبت میکنیم باید بگیم ملائکه‌ای که دارن چی کار میکنن، چون طبق سوره مبارکه سبع ملائکه ساختارشون اینجوریه دیگه، در یه انتظاری هستن، فزعی دارن برای دریافت امر و بعد انتقالش. این که امر اینها چیه با همدیگه متفاوته. پس توی هر دست اصلا ملائکه دسته دسته میشن خودشون، هر دسته از ملائکه حتما تو اون رده خودشون یه سری بالاتر دارن، یعنی یه مراتب بالاتر دارن. مأموریت ملائکه هم در عالم عقل انجام میپذیرد. بله ببینید، این که اینا با همدیگه مرتبطن حتما هستن، این که اینا چقدر چجوری مراتبشون رو میتونیم بچینیم، این نیاز به یه پژوهش وسیع تری داره. بله مثلا احسن به شما، حاملین عرش جز ملائکه مقرب میشن، خدا خیرتون بده، الان تو ذهنم اومد، دقیقا همینطوره. اونایی که چون عرش بالاترین جایگاه به لحاظ تدبیر دیگه، تدبیر ربوبی از عرش خدا اتفاق میفته، ملائکه عرش بالاترین مقام رو از این جهت دارن. خیلی ممنونم، خیلی خوبی بود، الان یادم اومد اصلا بحث مراتب اینجا این شکلیه. خب بریم اون عبارتی هم که خانم کاظم‌لو فرمودن رو ببینیم، در انتهای بالای بخش مجردات و ملائکه، جایگاه پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم به نسبت دیگر انبیای الهی جایگاه رفیع و بلند است، جایگاهی که عقل فعلیت پیدا کرده در این مرتبه به واسطه آن به وجود آمده، بنابراین پیامبر را میبایست مولود این مرتبه از عقل دانست. این جایگاه را میتوان همان جایگاه اصلی عقل دانست که اولین مخلوق خداوند است و هست را بدون هیچ حجابی رویت کرده و واسطه نزول هستی هستش. ببینید اینجا بحثی که مطرح میشه، این موضوع باز تفصیلش توی فصلهای دیگه است. ما یه بخشی را در مورد اسما باید بگیم و اینکه پیامبر جلوه تمام نمای اسماء الحسنای الهی میشن، یه بارم از بعد عقل باید به حضرت رسول نگاه کرد. اون چیزی که به صورت اجمال اینجا فهمیده میشه اینه که حضرت رسول از این یعنی عقل در رسول فعلیت پیدا کرده تا ما خدا خیرتون بده، اینجا میخواد همین موضوع رو مطرح کنه، میخواد اینو مطرح کنه که همون بحثی که گفتم فعلا دنبال لباس براش نباشیم. ببین عقل رو گفتیم اول بریم بالا 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 تو جایگاه خودش ببینیم، بعدن ما میایم میگیم که همین این پاراگراف آخر این بخش میایم میگیم که ببین رسول در واقع جایگاهی که داره مثل این میمونه که بگی اون عقله بود که ما داشتیم میگفتیم مال عالم ملکوته و فلانه و فلانه و فلانه، این عقله به صورت کامل در رسول چی شده؟ تجلی پیدا کرده، قرار داده شده، جایگاه پیدا کرده، یعنی انگار که رسول مولود این مرتبه است، یعنی رسول نسبتش با عقل یک نسبت فعلیت تامه، یعنی به شکل کامل در او، به شکل تمام و کمال در او چی شده؟ قرار گرفته. یعنی اگه من بخوام بگم همی که فرمودن خانم مبارک مصداقشه، یعنی اگه من بخوام بگم ببخشی عقل رو میشه نشونم بدی، میگم رسول رو ببین، یعنی من رسول رو ببینم عقل رو دیدم. آره چرا این شکلیه؟ به خاطر اینکه مصداق تام عقل هستن. صفحه 54 از پایین خط ششم، 1 2 3 4 5 6، خب کمال پیوند. آره حالا یه صلواتم بفرستیم، خدا خیرتون بده، اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجام. به خاطر همینه که وقتی حضرت صدیقه زهرا توی دعاهاشون نگاه میکنیم، یکی از بخشای ثابت دعاهای حضرت صلوات بر رسوله. یعنی در ببینید ما برامون حضرت رسول و اهل بیت و فلان و همه رو با هم دیگه با هم یکی میبینیم و کلکم نور و واحد و زنی وزی، ولی در بین خود اهل بیت رسول جایگاه ویژه و بسیار خاصی داشتن، یعنی انقدری که حالا نمیدونم دوستان جلسات تاریخ رو شرکت میکنن یا نه، تو همین جلسه اخیر بحثی که مطرح شد این بود که اینقدر جایگاه رسول اهمیت داره که حضرت علی اذن دارن برای اینکه رسول بماند جان خودشون رو فدا کنن. یعنی اون بحث لیلت المبیت و اینجور داستانا که پیش میاد، یعنی اساساً رسول جایگاهش اصلا خیلی یه بعد تفاوت خاص ایشون از همین جنبه است. خب ببینیم اینجا چی مطرح شده. همچنین موجودات این مرتبه رو میبایست در کمال پیوند با هست دانست، بنابراین ثابتن و تغییری در اونها راه نداره. بله ببینید، موجودات مراتب دیگر غیر از مرتبه خلق، حالا این هم خودش یه بحثیه دیگه، هر موجودی که تو هر مرتبه دیگری غیر از مرتبه خلق باشد شرایطش ثابت متغیر نیست و هر چقدر که این مراتب حدش کمتر میشه و به خود وجود و هست نزدیک و نزدیکتر میشه، این ثابت بودن بیشتر میشه. اگه گفتین مثالش چیه؟ آره ثبوت خیلی مهم میشه، اصلا بحث تثبیت و ثبوت توی این موضوع خیلی مفاهیم کلیدی میشن. مثالش چیه اگه گفتین؟ هر چقدر میریم مراتب بالاتر اون حقیقت ثابت‌تر بدون تغییر. خود باران نه یه ذره برین تو همون عوالم مختلف، باران چون جنس دنیایی باز پیدا میکنه سخت میشه. خود اسما دیگه، خود اسما، شما تو درس آخر کتاب سوره‌ای اسما رو میگید چی؟ احکامی ترین محکم قرآن دیگه. احکامی ترین محکم قرآن یعنی چی؟ ثابتیه که به هیچ چیزی وابسته نیست، همیشه بوده و هست. آره اون خود اسما میشن، میخوام بگم هر چقدر که مراتب میره بالاتر این ثابته. حالا شما الان این موضوع رو فهمیدین، قبول دارین؟ حالا خودتون رو، این نفستون رو که حالا بحث هفته آیندهمونه، یه ذره ذهنمون درگیر بشه، این نفس ما بعد از اینکه لباس دنیا ازش گرفته میشه که بهش میگیم مرگ، که بهش میگیم موت، چه اتفاقی براش میفته؟ چی میشه؟ از همینجاش من و شما اگه فکر کنیم، تازه مفهوم ثابت شدن در قیامت، اینکه آدم‌ها در قیامت وضعیتشون ثابت میشه رو با همین ساختار شما میتونید روش فکر کنید و تحلیل کنید. الان دیگه پذیرفتنش نباید بر اون سخت باشه. ببین وقتی تو از مرتبه خلق خارج میشی مردیم. ببین ما میخوابیم میریم تو عالم مثال دیگه، درسته؟ هنوز زنده ایم، هنوز قلبمون میزنه، فقط یه ذره حواسمون از محیط کم شده، ارتباطمون با محیط بیرونمون قطع شده تا حدودی. تو سوره زمر میگه خواب همون چیز دیگه، برادر مرگ دیگه، هر شبیه مرگ دیگه. حالا شما فکر کنید با مرگ چه اتفاقی میفته؟ آره وقتی این چه اتفاقی میفته؟ به اون ثبوته و ثابت شدنه داره نزدیک میشه دیگه. چرا؟ چون اون لباسی که مربوط به عالم خلق بود، اون ظرفی که مال عالم خلق بود و امکان تغییر و تحول داشت ازش گرفته میشه. تغییر و تحولاتش هر چقدر که میره بالاتر محدودتر میشه. قبول داری؟ درسته؟ این بر اساس همین نظام مرحله، همین نکاتی که توی اینجا نوشته، خیلی ساده اینجا گفته، ولی همه زندگی دنیا و آخرت ما تو همین ساختار داره شکل میگیره. درست شد؟ که این شکلی میشه که شما در قیامت دیگه یوم میشه، اسمش میشه یوم الحق. یوم الحق یعنی چی؟ یعنی هر آن حق، یعنی اون واقع ثابت، یعنی هر چه که هست در وضعیت ثابت قرار میگیره. به خاطر همینه که تحول در قیامت به این معنا وجود نداره. حالا این سوالی که چی بود پرسیدن؟ جلوه رو پرسیدن. اونجا دیگه فقط انسان قدرت رؤیت جلوه ها رو پیدا میکنه، که حالا این بحثش توی موضوعات آخرت و قیامت باید مطرح بشه. خانم مبارک، بله، جملات اسمیه، خود اسم اینجا خیلی اهمه، اصلا اسم اینجا معنی پیدا میکنه دیگه. فرق جلوه و تجربه. ببینید جلوه ما خودمون هنوز خیلی واقعا اینو نفهمیدیم واقعیتش، یعنی دو تا اصطلاحیه که به نظره، یعنی چند باری هم که حالا تو جاهای مختلف بحث شده یا مستقیم پرسیده شد از خود استاد، به نظر میرسه که این دوتا رو کامل میشه جای همدیگه حتی به کار برد. اینجوری نیست که خیلی تمایز به این معنا داشته باشه. اونی که میخوایم بگیم همونیه که یعنی وقتی میگیم جلوه یا البته اجازه بدیم من باز یه سری نکته توی کتاب تدبر در اسما هست در موردش، بذاری من یه بار دیگه نگاه کنم، الان خیلی دقیق تو ذهنم نمیاد. فقط این چیزی که تو ذهنم اینه که تجلی یعنی قبول جلوه، نمیدونم واقعا، اینو باید یه بار دیگه نگاه کنم. الان نمیتونم بگم اینه، نمیتونم بگم نیست. اونی هم که تو ذهن خودم، این دوتا خیلی نزدیک همه. جلوه یعنی فعلیت پیدا کردن، من فکر نمی کنم اینجوری باشه نسبتاشون. اونی که تو ذهن منه این شکلی نیست. جلوه و تجلی دوتا واژه هستن که برای جایی استفاده میشه که شما میخوای بگی، مثلا میخوای بگی که این آینه داره چهره تو رو نمایان میکنه، همچین وضعیتی دارن جفتشون. ولی اجازه بدین حتما یادم بندازید هفته دیگه بگم خدمتتون، یعنی چک کنم بگم، چون ترسم الان چیزی که میگم دقیق نباشه، حرف بیجا زده باشیم. پذیرش در باب تفعول است. چقدر ادب اینو معلومه عدد ادبی سه دارن رد میشن، اینایی که کلا اینا تو ادبیات ادبی خیلی قشنگه واقعا، ادبی سه بسیار کتاب فوق العاده‌ایه. نفهمیدم منظورتون چیه. پذیرش در باب تفعل است، تجلی رو میگین، منظورتون تجلیه. بذارید نگاه کنم، من یه ذره الان میترسم در موردش حرف بزنم، احساس میکنم که اشتباه میگم. جلوه محتوای وجوده، تجلی میشه مقداری از شاید نمیدونم. بذارید نگاه کنم، انشالله نگاه کنم بگم خدمتتون. خب حالا همه این بحثایی که کردیم رو توی بخش پنجم جمع‌بندی میکنه، بحث همین عقل و ما همه مطالب این قسمت رو هم گفتیم توی صحبت‌های قبلیمون. موضوع عقل و مراتب رو که در موردش صحبت کردیم، این ولایت داشتن عقل رو گفتیم که همه، حالا البته شما بخونید اگه جای خاصیش هست که باید توضیح بیشتر داده بشه، مثل همینایی که خانم کاظم‌رو و خانم رمضانی مطرح کردن، اگه جای خاصیش هست دست بذارید بگید اینو توضیح بدیم، چون اینا خیلی نکته هاش هر کدومش رو دوباره بخوایم صحبت کنیم باز خیلی بحث داره. من میخوام این قسمت رو بگم که عقل به عنوان اولین مخلوق تنها موجودی هست. من دارم صفحه 59 رو ذیل تیتر عقل چشم هست بین هستی میخونم. خانم رمضانی زحمت کشیدن اینو گذاشتن، من اینو ذخیره میکنم که ببینمش. بذارین بحثمون، چون یه ذره میریم تو حاشیهش، بذارین یه ذره ببینید. عقل به عنوان اولین مخلوق تنها موجودی هست. ببین طبیعیه دیگه، الان اولین رو که ما فهمیدیم یعنی چی، مراتبش رو که فهمیدیم، حالا ببینیم چی میخوان بگن اینجا. عقل به عنوان اولین مخلوق تنها موجودی است که حق را بدون هیچ حجاب و محدودیتی ادراک می کند، اگرچه این قابلیت به واسطه هست در او ایجاد شده است. بنابراین هر گونه شناخت نسبت به حقیقت و هست تنها به واسطه عقل صورت می گیرد. این در حالی است که عملکرد تمامی موجودات عالم، حتی موجودات مادی، مبتنی بر تمیز میان وجود و عدم است. ببینید داره کجا میره؟ اومد گفت که عقل اولین مخلوق، بله، بدون هیچ محدودیتی، بدون هیچ حجابی، اون حق رو، اون هست رو دریافت میکنه، میفهمه. بله، هر گونه شناختی رو که در این عالم پس اتفاق میفته از حقیقت، میتونیم بگیم عقل درش واسطه است. چرا؟ چون در مراتب بالاستی، گفتیم احاطه داره، گفتیم تسلط داره. پس یعنی هر جایی که فهمی از هست و حقیقت اتفاق افتاد، میتونیم بگیم ما عقل رو زیارت کردیم، عقل رو مشاهده کردیم، دیدیمش. اینجا اومد تشخیص داد هست رو از نیست. پس این در حاله، بعد میاد جلو میگه تو عالم ماده هم که ما میایم، این در حالی است که عمل کرده تمامی موجودات عالم، حتی موجودات مادی، مبتنی بر تمیز میان وجود و عدم است. چنان که انتقال گرما، انتقال گرما یعنی چی؟ یعنی شما وقتی میگی گرما منتقل میشه یعنی چه اتفاقی میفته؟ از نظر فیزیکی یه سری فرایندها شکل میگیره، انرژی میاد توسط مولکول‌ها جابجا میشه، خب واکنش‌های شیمیایی، اتفاقاتی که بین، مثلا شما واکنش شیمیایی خیلی چیز عجیب غریبی نیست، تو بدن ما روزانه صدها هزار واکنش شیمیایی داره اتفاق میفته. شما یه غذایی رو که میخورید از وقتی که شروع میکنید به خوردن تا وقتی که انرژیشو دریافت میکنید و زائدش رو از بدنتون خارج میکنید، همه تحت تأثیر یک مجموعه از فرایندهای شیمیاییه. اون موقعی که تنفس میکنید، اکسیژن دریافت میکنید، این اکسیژن وارد خونتون میشه، بعد یکی یکی به سلول هاتون میرسه، توی سلول ها داره واکنش اتفاق میفته. خب پس هر چی که تأثیر و تأثیر میان اشیا در این عالمه و نیز هر عکس العملی در شی به واسطه درک محرک و یا عاملی در خارج رخ میدهد. در حقیقت تمامی موجودات، این خیلی نکته مهمیه، در حقیقت تمامی موجودات به اندازه خود وجود یا عدم وجود چیزهای مختلف را ادراک می نمایند. یه گلی رو کاشتیم، یادمون رفته بهش آب بدیم، خب عدم یا وجود آب را او می فهمد. شما میگی نه بابا گلا فهمشون کجا بوده؟ نه، میفهمد. نگاه تو از نگاه هستی شناسی قرار، دوربین تو ببر رو هستی شناسی، او میفهمد. یعنی چی او میفهمد؟ یعنی وقتی که آب نیست انعکاس دارد. دقیقا کجا رو میخونم؟ دقیقا بالای صفحه 59 ذیل تیتر 3-5 عقل چشم هست بین هستی. درست شد؟ در حقیقت تمامی موجودات به اندازه خود وجود یا عدم وجود چیزهای مختلف را ادراک می نمایند. خیلی این نکته مهمیه. چنان که پیش در بیان شد تنها منبع شناخت هست عقل است. ببین شما میگه هست، آب هست یا نیست برای گیاه؟ آیا گیاه بودن آب، هست وجود آب را میفهمد یا نمیفهمد؟ میگیم میفهمه. از کجا میگی میفهمه؟ از اونجایی که انعکاس داره. این که تونست بفهمه به واسطه عقل بود. پس به اندازه قلمرو خودش تونست هست را متوجه بشه. این اگه ما با این کلنجار بریم و این رو در درون خودمون، در حد خودمون بتونیم بفهمیمش، این موضوع که همه عالم دارای شعور هستند و همه عالم انعکاس میدن آنچه را که میفهمند، برامون یه موضوع عادی میشه. اگه میگیم که گناه در این عالم اثر داره، دیگه برامون چیز عجیب غریبی نیست. چرا؟ چون او دارای درجه ای از فهمه، بهره میبره از عقل به اندازه ای که هست و نیست میفهمه. چقدر هست و نیست میفهمه؟ از کجا بفهمم چقدر هست و نیست میفهمه؟ از انعکاساش، از نوع عمل کردش. اصلا شما چرا بگی آی؟ ما یکی از بحثامون اینه که ما باید آیه شناس باشیم دیگه. قرآن از ما میخواد ما آیه شناس باشیم، بعد میگه برید تو آیات مثلا جستجو کنید، سیر کنید، آیات آفاقی و انفسی ببینید. میگیم خب که چی بشه؟ که در که تو بتونی به واسطه این آیه حقیقتی رو بفهمی. پس خود این چیزی که آیه است بهره‌مند از حقیقته که تو میتونی بفهمیش. فهمیدین چی میخوام بگم؟ تونستم بگم؟ خیلی بد گفتم. میخوام بگم که موجود به اندازه‌ای که هست و از هستی بهره‌منده میتواند تشخیص بدهد هست و نیست را، به همون اندازه بهره از حق داره و به همون اندازه انعکاس داره. شما از روی انعکاسا رکس سوره مریم رو داریم میگین، اینم خوبه، آره نزدیکه به این، ولی به ذره فضای اون آیه ها یه ذره فرق داره. اونجا خیلی به نظرم روی بحث هست، باید آیات قبل و بعدش رو به نظرم اونجا خیلی جنبه هستی شناسیشو نمیخواد، ولی آره واژه رکس اینجوری هست واقعا. به هر موجودی برای خودش یه دریافتی، ما فکر میکنیم فقط انسانه که میتونه با خدا ارتباط داشته باشه، ما فکر میکنیم فقط انسانه که دریافت داره، در صورتی که طبق این اگه ما عقل رو به عنوان اون چشم هست بین، یعنی چشم هست بین یعنی چی؟ یعنی تشخیص بده که چیزی هست یا نیست، هست و نیست رو بفهمه، به همون اندازه از عقل بهره داره. گفتیم هر جایی که بهره‌مندی از عقل وجود داره اون سمتش چیه؟ این طرف عقله، اون ورش چیه؟ گفتیم عاقل‌ترین انسان میشه چی؟ احاطه وجود داره؟ آره، قدرت خودشو در چی نمایان میکنه؟ در عبودیت دیگه. بله، عاقل‌ترین انسان عابدترینه، موجودات هم همین شکلیه. به خاطر همینه که قرآن میگه همه آنچه که در آسمان و زمین هست داره تسبیح خدا رو میکنه، در سجده قرار داره. ریشش اینه دیگه، یعنی به اندازه‌ای که بهره‌مند شده از این وجود و تونسته با وساطت عقل هست و نیست رو در حد خودش تشخیص بده و تمایز بده، به همون اندازه عبودیت داره. پس اگه به ما بگن عالم همه در حال سجده است، میگیم خب آره معلومه که در حال سجده است، مگه میشه که در حال سجده نباشه وقتی که داره از وساطت عقل بهره‌مند میشه؟ بعد آدم در برابر یک چنین هستی خیلی خیلی این هستی دیگه دوست داشتنی میشه. بله بله، این حالا خیلی نزدیک فضاش، میشه روش بحث کرد. عقل رو میبایست چشم هست بین تمامی موجودات عالم دانست که شناخت وجوه مختلف هست و تمیز میان بودن و نبودن تنها به واسطه آن صورت میگیرد. درست شد؟ پس اگر این رو بپذیریم، حالا یه چیزی به اسم سیر معنا پیدا میکنه. سیر میشه چی؟ سیر میشه این قدرت. وقتی ببینی الان بقیه بحثش دیگه واضحه. شما مراتب رو گفتی، حرکت این میخوایم از این حالا صحبت کنیم که میشود که بین مراتب مختلف حرکت کرد، از مرتبه‌ای به مرتبه دیگر والاتر رفت، یا اینکه انسان حرکتش به جای اینکه در مراتب بالاتر باشه در ظلمات فرو رفتن باشه، یا اینه که ساختار انسان در قاعده های رشد قرار میگیره، هر چه میگذره به سمت اون نوره، اون حقیقت محض، همون چیزی که عقل ازش بهره همه وجودش این تجلیه این نور بود داره حرکت میکنه، یا هر چقدر که میگذره این حرکت رو به ظلمات، رو به زیق شدن و تنگ شدن، اینکه
یشرح له اوس، اون که آیه چیه که صدرش برای اسلام گشوده میشه، یا اینه که رو به وسعت و نور و حقیقت، یا به سمت ظلمات و ضیق و تنگی و تاریکی. این بود، این قسمت میشه عذاب. پس عذاب و نمیدونم پاداش چیز در تکوین این عالم قرار داره. به آدم با این نگاه خیلی راحت میفهمه لازم نیست خدا یه جهنمی رو درست کنه منو توش بندازه. این حرکت من اصلا یعنی جهنم. این که هر روز ظلمات بیشتر، وسعت وجودی تنگ و تنگ و تنگ تر، این یعنی جهنم، یعنی عذاب، یعنی محرومیت. اون سمتش هر چقدر این سیر شکل میگیره، رو به نور میره، بالا و بالاتر میره، این یعنی چی؟ یعنی بهشت، یعنی جنت. جنت یعنی چی؟ یعنی پر شدن، هی پر و پرتر میشه. این که حالا تو قرآن نمیدونم بهش چشمه داره، کلی از این چیزای این شکلی داره، رود داره، جریان داره، یعنی داره اشاره میکنه به این که دیگه تمام نمیشه، منطقه سیرش به جایی میرسه که دیگه تمامی نداره. پس ببینید این ادامه بحث میاد روی این موضوع. حالا که مراتب رو پذیرفتیم، حالا که عالم مراتب داره، انسان میتواند. حالا قدرت جالبی که خدا برای انسان قرار داده اینه، انسان میتونه در دنیا همه این مراتب رو سیر کنه و حرکت کنه. یعنی اینجوری نیست که انسان فقط با مرگش به این سیر، این سیرش کامل بشه. انسان میتونه بمیره قبل از این که بمیره. به ما گفتن بمیرید قبل از آن که بمیرید دیگه، درسته؟ چیه روایتش؟ این قبل از، آره، موتو قبل ان تموتو مال اینجاست. یعنی انسان میتونه قبل از این که مرگ رو تجربه کنه این سیر را مش. سوره قاف دیگه، سوره قاف میگه بابا اگه این قفلتتون نبود تا ته قیامت رو شما میدیدی. میدیدی یعنی چی؟ یعنی درش حضور داشته دیگه. پس انسان میشه و قدرت بی‌نظیرش در دریافت اون چی؟ در دریافت اون نور حقیقت، نور و حقیقت محض. آره این مرگه خیلی، اصلا خود موت واژه خیلی جالبیه. ببینیم این دوست بزرگوارمون چی فرمودن. پس برداشت از انعکاس هست میشه فعالیت تفکر و محدوده دید چشم، چه دید مادی و چه معنوی، همراه هم برداشت از عقل است. ببینید آره ما داریم اینو میخوایم اینو بگیم، میخوایم اینو بگیم که اساساً اگر عقل در انسان، اصلا این فصل میدونیم میخواد چیکار کنه، میخواد یه می، انگار من خودم هر وقت این فصل رو میکنم حسم بهش اینه، انگار که میخواد خیلی در من طمع عاقل شدن رو ایجاد کنه، انگار که دستیابی به عقل و بهره‌مندی از عقل همه اون چیزیه که من باید داشته باشم، که اگه نداشته باشمش، که اگه ازش بی بهره باشم، به همون اندازه توحیدم اشکال داره، به همون اندازه بی بهره از نور هستم، به همون اندازه سیرم متوقف میشه، به همون اندازه اخلاقم خراب میشه، به همون اندازه زندگیم دچار ضیق و تنگی و سختی میشه، به همون اصلا یه دفعه میبینم که اصلا واژه عقل دیگه کاریش نمیشه که هیمنش رو نمیشه شکست. همه اون چیزایی که تو سوره ها خوندم برام یه شکل دیگه ای پیدا میکنه، انگار که میگم بذارید یه بار سوره بخونم که بفهمم چگونه میتوان اون فرمایش دوستمون لعلکم تعقلون، این مسیر تعقله برام مهم میشه. این که حالا بفهمم تو قرآن چگونه میخواد منو سر سفره بی نظیر عقل بشونه و به من یاد بده که چگونه از این استفاده کنم،
مهم میشه و آدم باید برای این موضوع باید جزئی از دغدغه ها دغدغه و اون وقتی میگیم دغدغه اون همی هستش که ما باید چیکار کنیم، اون همی هستش که احتیاج داریم در خودمون فعال کنیم که مرکز توجهات هم باشه. ببین من کاری که انجام میدم بگم ببینید یعنی این کار انجام میدم عقلم الان در چه وضعیت، بهرم از عقل تغییر کرد نکرد، درست شد نشد، بالا رفت پایین اومد، که حالا تو فصول بعدی کتاب در مورد همین موضوعات خیلی مطلب میگه، میاد یه دستبندی میکنه، نمیدونم اولول الباب و اولول ابصار و اینا رو هی دستبندی هاشو میگه، میگه از این بود اینجوری این درست میشه، از این بود این شکلی درست میشه. خب ما خیلی صحبت کردیم، انشالله که مطالبی که مربوط به این فصل هستش رو دوستان تکمیل کنن، فصل یک رو اگر که نخوندید سریع یه نگاه بندازید و کاملش کنید. ما هفته آینده وارد فصل دو میشیم، اول جلسه هم هر سوالی که از فصل یک مونده باشه و ایشالا با هم دیگه بهش میپردازیم و موضوع جلوه و تجلی هم این پیامارم ذخیره کردم که اون مطلبی خانم رمضانی گفته بودنم ببینم، ایشالا یه بحث کوتاهی هم در مورد تفاوت این دوتا اگر که نکتهی بهش رسیدیم مطرح میکنیم. هفته آینده بحثمون خیلی جالبه، خیلی من خودم این فصل دو یه مجموعه از مطالبیه که همیشه آدم باش درگیره، مثلا وقتی اونایی که درس میدن خیلی با این مطالب درگیرن. ما انشالله هفته آینده فصل دو، من بگم چقدرشو دوستان اگر که شرایطشو داریم بخونیم. ببینید یه جدولی داره مال دعای حضرت هستش، حضرت علی، تا سر اون جدوله من صفحات اونو بخوام بگم میایم تقریبا تا سر هستی طبیعت صفحه 102. اگه دوستان فرصت کردن از فصل دوم این سه بخش اولش، یعنی تا سر هستی طبیعت رو بزرگوارانی که میخوان با کتاب پیش برن اگه بخونن خیلی خوبه، انشالله که زودتر کتابا برسه. این مباحث خوندن کتابیش داره واقعا، یعنی اصلا شما وقتی برید کتابو بخونید، چون اونجا ما اینجا دیگه نمیتونیم هی روایت ها و اینا رو مطرح کنیم، چون اونجا بحث با روایت ها مطرح میشه و شما متوجه میشید آقا اصلا چرا این بحث اومده، چون یه روایت داشتیم که روایتش هم مفصله، واقعا هر کدومش آدم بخواد در موردش صحبت کنه خودش یه جلسه بحثه، ولی وقتی شما کتابو میخونید میگه آها این بحثو به خاطر این روایته داره مطرح میکنه. از این جهت پیشنهادمون اینه که حتما با کتاب پیش برین، حتی شده گروهای، حالا برخی از دوستان میدونم گروهای مباحثه برای خودشون دارن، هر دو سه نفر با هم دیگه گروه بشین مباحثه کنید، مطمئن باشین یکی از بهترین راههایی که آدم میتونه برای طهارت خودش پیدا کنه واقعا این کتاب و مباحثشه و اصلا تو این شک نکنید، خیلی جنبه ایجاد طهارتش بالاه. یعنی همین که ذهن ما، همین که آدم هیچی نمیفهمه، من بارای اول که میخوندم بگم خب من که هیچی نفهم، اینم که نفهمیدم، اینم که نمیدونم، ولی همین که آدم میخونه و در این مثل این میمونه که مثلا شما میرید وارد یه باغ و بوستانی میشین که یه گلای خیلی خوشبویی داره، شما نمیدونید اون گله چیه، نمیدونید چرا انقدر خوشبوه، فقط این بوه به مشام آدم میرسه، این حال درونی انسان رو خیلی متحول میکنه. انشالله که همگی ما به برکت صلوات خاصه حضرت زهرا که اگر مایل بودید با هم بشنویم، انشالله که همگی ما بهرمون از عقل به اون نهایتی برسه که خدا برامون در نظر گرفته. دعا کنیم خروجی این کلاس فقط برای مایی که تو این کلاس هستیم نباشه، دعا کنیم که آثار و خیرات و برکات بحث و گفتگو در مورد موجودی به اسم عقل این باشه که در عالم انعکاس داشته باشه، ببینیم که چگونه هر روز و هر روز گروه ها و جمعیت های بیشتری از این عقل بهره‌مند میشن. خیلی ممنون از محبتتون، انشالله که خدا حفظتون کنه. اگر مایل بودید دعا رو با هم دیگه میشنویم، صلوات خاصه حضرت زهرا سلام الله علیها. اللهم